بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در مباحث اخلاقی روز چهارشنبه به پیروی بحث های وسائل شیعه درباره آداب معاشرت به باب 122 رسیدیم که باب حقوق مسلمین بر یکدیگر است. امروز دو حدیث رو از همین باب 122 میخوانم، حدیث 9 و حدیث 10. اون چه در اینجا جالب است اینه که در حدیث 9 به مسائل کوچک از حقوق مسلمانان بر یکدیگر اشاره شده، در حدیث 10 به مسائل مهم. اشاره به این است که درباره برادر مسلمان همه مسائل رو باید زیر نظر گرفت، هم مهمات و کلیات و هم جزئیات. خیال نکنید اگر اون مسائل کلی را انجام دادید کفایت از مسائل جزئی میکنه، یا فقط به مسائل جزئی قناعت کنید کلی ها را فراموش کنید. نه، هم حقوق مهم و کلی و هم حقوق ساده و جزئی. حدیث 9 به جزئیات اشاره میکنه، انگوش روی مسائل ظاهراً کوچک و ساده میذاره، یعنی حتی در این مسائل ساده و کوچک هم حق برادر مسلمان فراموش نشود. حدیث 10 انگوش رو مهمات میذاره، یعنی به اون ساده ها قناعت نکنید و صرف نظر از این مهمات کنید. حدیث 9 عن ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: للمسلم علی المسلم من الحق، از حقوقی که مسلمان بر مسلمان دارد این هاست: ان یسلم علیه اذا لقیه، وقتی ملاقات کرد سلام کنه. سلام نه هزینه ای داره نه خرجی داره، یه حق ساده است که مسلمان بر مسلمان دارد. و عجب این که بعضیا در این حقم بخیلن، منتظرن دیگران سلام کنن. مگر فراموش کردیم در احوال پیغمبر اکرم هرگز کسی سبقت در سلام بر آن حضرت نگرفت؟ به همه سلام میکن، حتی به بچه ها، مخصوصا اونهایی که در لباس روحانیتن اینو خیلی رعایت کنن. هرگز منتظر نباشن دیگران سلام کنن. ما راه میریم در کوچه و بازار، یک نگاه میکنیم یک کسی نگاه دار میکنه، همین که نگاه میکنه میگیم سلام علیکم، دیگه نوبت ندیدیم که اون زیاد نگاه کنی یا سلام بکنی یا نکنی. قطعا تحت تأثیر واقع میشه، خجلم میشه، خب من باید سلام بکنم روی جهت احترام. این آقا تواضع کرد، چه اخلاق خوبی داره. این پیشگام شدن در سلام خیلی اثر برای شخصیت انسان داره، اینا فراموشش نکنید در تمام عمرتون. و یعوده و یعوده اذا مرض. یه حق ساده دیگر، بیمار شد یه تو که پا میره خانه بیمارستان و یه احوال پرسی میکنه، اینم هزینه سنگینی نداره، حق ساده ایه. و یون ینسه له اذا غاب و ینسه له اذا غاب، پشت سرش هم خیرخواهشه، دعا بهش میکنه، اگر کسی صحبتی کنه میگه آدم خوبیه، خیرخواهی ازش میکنه. این هم یک کار ساده است و هزینه سنگینی نداره. و یسمته اذا اتس، یسمته با سین و ت دو نقطه، اتس از اتسه است. تسمیت الاتس یعنی چه؟ یعنی الدعاء له. از چه ماده گرفته شده؟ ثلاثی چیه؟ سمانی، سمانی، سمت است. سمت، سمت یعنی جانب. تسمیت الاتس الدعاء له اذا اتس. تسمیت الله یعنی الدعاء لله. تسمیت از ماده سمت به معنی جهت دادن، منتها در مورد عطس کننده دعاه. علتش هم این است که عطسها گاهی نشانه سلامت، دعا میکنه برای بقای سلامت. گاهی عطسها مال سرماخوردگی و نشانه بیماری، دعا میکنه برای شفا. حالا یه یرحمکم اللهی بگیم اگه کسی عطسه کرد خیلی خرج داره، هزینه داره؟ نه، خیلی ساده. اینم یکی از حقوقه. و یجیبه اذا دعاه، این که دیگه اصلا خرج نداره، اگر دعوتش میکنه به مهمانی اجابت کنه. خب اینم از حقوق مؤمن بر مؤمنه، این که دیگه نه تنها هزینه داره، هزینه صرف جویی هم داره. و یتبعه اذا مات، ظاهرا اشاره مسئله تشییع جنازه است، تبعیت میکنه بعد از مردنش، یعنی پشت سر جنازهش میره تشییع میکنه. همش ساده است، سلام کردن، دعای در موقع عدسه، نصیحت در پشت سر، قبول کردن ایادت، تشییع کردن، یادت مریض، قبول کردن دعوت، اینا همش حقوق ساده است. یعنی اسلام به قدری در مسئله حق ریزبین و دقیق و سخت گیره که حتی این مسائل ساده رو هم داره به ما گوشزد میکنه. حدیث بعد ببینید نقطه مقابله حقوق مهمه کلیه است. اینم از امام صادق علیه السلام. راوی میگه من سوال کردم، ما حق المؤمن علی المؤمن، حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ قال ان من حق المؤمن على المؤمن المودة له، حق مؤمن بر مؤمن المودة له في صدره، در دل به او علاقه داشته باشه، این ریشه ایه. والمواسات له فی ماله، در اموالش با اون مواسات کنه، چنان نباشه که زندگی این کاملا مرفه اما او در فشار. والخلف له فی اهله. اگر از دنیا رفت فقط تشییع جنازه قناعت نکنی، سوال بکنی زن و بچهش در چه حالن، ایتامش در چه حالن، خلف باشه، جانشین باشه. او فقط تشییع بود، این کار اساسی است که فکر زن و بچه اون باشه. و نصرت له علی من ظلمه، اگر کسی به او ظلم و ستمی میکنه برخیزد و یاریش کنه. ملاحظه میکنی از هیچ کدام اسلام فروگذار نمیکنه. معنی حقوق بشر اینه، معنی حقوق مسلمان بر مسلمان اینه. بعضی ها فقط به قناعت میکنن، به جزئیات دیگه کاری ندارن. خب یه تشریح میکنیم از این برده زن بچه چیشون هر چی بشه. بعضی ها میرن کلیات، میگن دیگه این جزئیات مهم نیه، حالا ما که کارهای مهم میکنیم، بنابراین تشریح نمیخواد، عیادت مریض نمیخواد، سلام نمیخواد، اونم غلط. این نکته مهمیست در حقوق اسلامی، پرداختن به جزئیات و کلیات. از همینجا بریم به سراغ این حادثه اخیر غزه و این حق مسلمانان بر یکدیگر. الحمدلله این قضیه تمام شد با 4 نتیجه. پیروزی حماس، واقعا اینها آبرومند شدن، قوی شدن، پیروز شدن. رسوایی دشمنان، این همه لشکر و عسکر و اسلحه و امثال ذلک به جایی نرسیدند و رسوا شدند و اون همه جنایاتی کردند. اثر سوم این بود که نهادهای بین المللی هم معلوم شد هیچ کارایی ندارند، بی اعتباری نهادهای بین المللی. و اثر چهارم بیداری ملت ها بود. این راه پیمایی های عظیمی که در کشورهای اسلامی و غیر کشورهای اسلامی واقع شد، این نشان داد که ملت ها دارن بیدار میشن. گاهی یه جرقه در یه جا ظاهر میشود، اسباب بیداری میشه. این 4 اثر مهم، اون پیروزی و اون رسوایی و اون ناکارایی و اون بیداری. و اما خب این قضیه تمام شد؟ نه، اول کار باید تمام ملت‌های دنیا مخصوصا مسلمانان به دولت‌هاشون فشار بیارن که اسرائیل رو به عنوان جنایتکار جنگی تعقیب کنن. نهادهای بین المللی این کار نمی کنن. منتظر باشید سازمان امنیت، شورای امنیت، سازمان ملل، نمیدونم حقوق بشر، دیدبان حقوق بشر، اینا نمی کنن. دبیر کل سازمان امنیت، شورای امنیت، دبیر کل هم نشان داد چه آدم بسیار ضعیف و ناتوانیه. گاهی ضعیف و ناتوان بودن نقطه قوت، انتخابش میکنن که مزاحمتی براشون فراهم نکن. بعد معلوم شد آدم ضعیفیه. باز اونی که قبل از اون بود یه مقدار سر و کله نشان میداد در حوادث، اما در این حادثه هیچ. اینا کاری نمیکنه. اما اگر ملت ها فشار بیارن همان گونه که فشارشون باعث آتش بس و عقب نشینی شد، همان گونه باعث میشه که اسرائیل رو پای میز محاکمه بکشن. اگر این کار بشه امنیت منطقه تأمینه، نشود ناامنی ادامه داره. اگر به پای میز محاکمه کشیده شود، امنیت منطقه تأمینه و الا ناامنی ها ادامه خواهد داشت. این است که همه باید روش کار کنند و به سراغ خلاصه این نهاد هم رفتن حل مشکل نمی کنه. از ملت ها باید شروع بشه و فشار بیاره. و نکته دیگر این است که باید ترمیم خرابی ها بشه. خانواده هایی که شهید دادن، بچه های یتیم، مجروحان جنگی، اینا الان یه عدد کبیری هست. بگیم پیروز شدن، تبریک میگوییم، خداحافظ، نه. اول کاره باید به اینها کمک کرد. سوم این است که اینها رو واقعا باید مسلح به سلاح دفاعی کرد. بعکس این که اینها دارن شعار میدن کاری کنیم راه های رسیدن اسلحه به حماس بسته بشود، یه ملت میخواد از خودش دفاع کنه. اسرائیل حق دفاع از خود داره. آمریکا میاد از اون طرف دنیا وسط اروپا موشکهایش سوار میکنه برای دفاع از خودش. حق دفاع داره، اما این ملت مظلوم چرا حق دفاع نداره؟ سلاح دفاعی باید داشته باشه. نباید رو درواسی هم داشت این مسئله. اینا باید ملتی هستن بتونن از خودشون دفاع کنن. بنابراین کشندن اسرائیل به پای میز محاکمه، ترمیم خرابی ها و جبران خسارت ها و تقویت کردن بنیه دفاعی، این تعبیر بهتره، تقویت کردن بنیه دفاعی فلسطینی ها که بتونن از خودشون دفاع کنن. من تصور میکنم شرایط خیلی عوض شده نسبت به سابق. سابقا اگر اینا رو میگفتیم میگفتن آقا اینا خیالاته، ولی در شرایط فعلی و عقیده من همه اینها ممکن است، چون شرایط عوض شده. مشهود بر این که انتهز الفرس فن الفرسه تمر مر السحاب. امیدوارم خداوند متعال تا به اینجا کمک کرد و همونطور که قول داده بود طرفدارانشو پیروز کرد. امیدوارم انشاءالله بقیه خواسته های مسلمانان در این زمینه انشاءالله انجام بشود. برگردیم و مسئله دهم رو تمامش کنیم. مسئله دهم بحث درباره تخلف نائب حج بود. شخصی نیابت گرفت امسال به حج بره، عمل نکرد. آیا فصل میشه فصل نمیشه؟ حجت المس بدیم حجت المسما بدیم؟ اینا گذشت. گفتیم چهار فره. فر اول و دوم رو گفتیم، سوم و چهارم رو هم بگیم تمام بشه. فر سوم چیه؟ آنگونه که مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله آوردن که تقریبا عین عبارت اوروز در مسئله پونزده، خیلی تفاوت عبارتش هم کمه. بنابراین هم رأی امام است، هم رأی عروه است، هم رأی بسیاری از معشین عروه است. و آن این است که اگر بلند شد این آقای نائب سال آینده رو رفت برای زیارت خانه خدا به قصد نیابه هست، نیابت به جا بود، امسال نکرد، خلاف کرد، سال آینده رفت انجام داد، اذنی هم نگرفت. اگر اذن گرفت که مثل این است که تبدیل شده باشه مثال به سال آینده، بلا اذن رفت زیارت و به جا آورد برای منو با ان. در اینجا دو مسئله است. یکی آیا ذمه منو با ان ادا می شود؟ بله ادا می شود دیگه. بله، به علت این که حجی به ذمه داشت، حالا امسال نشد، سال آینده. نظر خاص که نبوده، نظر خاص باشه بعده، اما نظر خاصی که نبوده، حج واجب شرعی بوده، استطاعت به جان نیاورده، فوت کرده، حالا ما برش گرفتیم گفتیم امسال نشد، سال آینده به جا آوردن، براءت ذمه حاصل شد. اما ببینیم چه پولی ما باید به او بدهیم. در اینجا می‌فرمایند در یک صورت اصلا حقی نداره و اون صورت قیدیت. اگر زمان قید بوده، اینی که شما انجام دادین مباین با اون اجاره ماست، مقید بوده و امسال سال آینده اصلا خارجه، بنابراین ما در مقابل شما مسئولیتی نداریم پولی به شما بدیم. دلیلش هم واضحه، چون مقیده، وقتی مقید شد مباین میشه. ما به شما گفته بودیم امروز بیا برای ما کاری انجام بده، شما یه ماه دیگه آمدی، ما همچین قراردادی با شما نداشتیم، پولی هم از ما نمیتونی بگیری، اذن ما رو هم مجددا نگرفتی، اینان علی ذلک لا یستحق شیئا. عمدی باشه اختیار باشه تفاوت نمی کنه، اونی که مورد عقد و اجاره ما بود به ما نرسید، حالا به هر دلیل باشه نرسید، شما حق نداری چیزی از ما بگی. اما اگر به صورت شرط باشد، اینم دو حالت پیدا میکنه، یا فسخ میکند و یا فسخ نمیکنه. شما رفتی به جا آوردی، تخلف از شرط کردی، من حق دارم معامله رو فسخ کنم. خب اگر فسخ کردم پولی به شما بدم یا نه؟ باید بدم دیگه، به علت این که از قبیل تعدد مطلوب بود، شما حج ما رو به جا آوردی، باید پول حج رو بدی. شرط هم که قسطی من از ثمن نداره. بنابراین اگر فسخ کردم باید پول حج رو به عنوان اجرت المثل بدم. بله قبل از رفتن به حج فسخ کرد. میدونم فسخ کرد، رفت حج رو به جا آورد، مگر تعدد مطلوب نیست؟ تعدد مطلوبه، فرق نمی کنه. راضی شدن نداره، راضی بشه راضی نشه. من به شما گفته بودم که این خانه رو اجاره می کنم می نشینم، شرطش این است شما بیا اون طبقه بالا بنشینی که من امنیت داشته باشم، شما نیامدی بشینی، ولی من تو خانه نشستم، خب باید اجرت المثل رو بدم دیگه. من نشستم تو خانه، باید اجرت المثل رو بدم. شرط و مشروط تعدد مطلوب است. آقا جون شما فرض کنید بعد از حج باشه، اجازه بدید اون یکیش قبول کنید تا من بیام قبلیش هم بگم. فرض کنید بعد از آنی که او حج به جا آورد فرض کرد، اینجا که باید اجرت المثل بدید. چه تلاوت بده برای که منتفع شدی. ولی من بهش نگفتم برو انجام بده، من بهش نگفتم برو انجام بده، اذن جدید ندادم. حالا اگر قبلم باشه همین حالت پیدا میکنه، چون من اذن جدید ندادم او رفت به جا آورد، مرکب بود اجاره ما از دو چیز و چون مرکب بود بخشش انجام داد، مثل بی ما یملک و ما لا یملک، بنده ما یملک و ما لا یملک آمدم فرض کردم، خب نسبت به ما یملک اگر استفاده کردم باید اجرتش رو بدهم. این در صورتی است که اجازه بدید فسخ کنه. اما اگر فسخ نکنه، اگر فسخ نکرده باید اجرت المسما رو بدهه. بنده شرط کرده بودم امسال به جا بیار، شما امسال به جا نیاوردی، منم دست و دست گذاشتم و معامله رو فسخ نکردم، سال آینده شما رفتی به جا آوردی. المؤمنون اینا شروط معامله ای کردیم، شما عمل کردیم، آیا تمامشو میده یا بعض اجرت میده؟ تمام میده، زیرا در مقابل شرط قسطی از ثمن واقع نمیشه. نتیجه این شد اگر او رفت و عمل کرد، اگر مقید به قید باشد هیچی طلب نداره، اگر فسخ نکند تمام اجرت المسما، اگر فسخ بکند تمام اجرت المس. این صورت چهارم شفاف روشن. فقط یه دونه اشکال ما داریم اینجا، وان این است که قید و شرط و این چیزها به میل ما نیست. زمان قید نمیتونه باشه، زمان شرط دائما در عرف. میدونم مگر من دوتا مطلب میدونم مگر این نرفته از کاری برای من انجام دادی، میدونم اون معامله دو مطلوب داشت، دو تا مطلوب داشت، یه مطلوبش انجام داد یه مطلوب نداد. حالا شما اصلاً فرض کنید بعد از عمل فرض کردید، اونو فرض کنید، اون بی اشکال تر، عبارت هم نداره، فرض بعد از عمل. معطل. چرا؟ گفتیم متصوره، می رود روی مصر، مصر و قیمت، روی مثل و قیمت میره، اخیراً گفتیم. و اما اجازه می من میخوام تمام بکنم. و اما صورت عرض ما این بود که بله جزئیت و قیدیت و چیز شرطیت در اختیار ما نیست، اشکال ما همه جا بوده اینجا من. و اما صورت چهارم میخوام تمام بود. این مسئله نمیخوام بزنیم برای هفته آینده. و اما مسئله صورت چهارم، اذا اطلقه، فرع چهارم، اذا اطلق مطلق گذاشت، گفت آجر تو کن بر این که برای میت من حجی به جا بیاری، نه امسال گفت نه سال آینده گفت، اطلق مطلق گذاشت. در مسئله 13 میرسیم که الاطلاق ینصرف الى تعجیل، وقتی مطلق گذاشت یعنی امسال، اطلاق منصرف به چی میشه؟ به تعجیل میشه. تعجیلم که منصرف شد از قبیل شرطی، یعنی که شرط میشه، اطلاق ینصرف الى تعجیل، عجله کن، و اینم مثل شرط ضمن العقد میشه. هر چه درباره شرط گفتیم اینجا میاد. بله، قید احتیاج به اینا، القید فهمیدم، تکرار نکنی. فهمیدم. القید یحتاج الى معونت زائده و شرط لا یحتاج الى معونت کثیره. شرط آسانه، قید کردن یه دلیل میخواد. از انصراف حد اکثر استفاده شرطیته، اما قیدیت یه دلیل میخواد. تعجیل قید نیست، تعجیل شرطه. حالا اینو ما مسئله اجازه بدید مسئله 13 میرسیم. حالا شما اینو علل مبنا قبول کنید تا در مسئله 13 برسیم. تکرار میکنم، فرع چهارم این شد که اطلاق داشت اجاره و قائل شدیم به انصراف به عجله امثال. این تعجیل از قبیل شرطه و اون بحث ها میاد، تفصیلی که گفتیم میاد. و اگر اینم بگیم، اگر گفتید این تعجیل به معنی قیده، احکام قید میاد. اگر گفتید به معنی شرطه، احکام شرط میاد. ما میگیم به معنی شرطه، بعدم ثابت میکنیم. ولی انقلت تعجیل که از اطلاق استفاده شد به منزله قیده، همون احکام قید میاد. و اگر گفتی شرط، احکام شرط میاد. بقیه هنا شیئون، من این بقیه بگم مسئله تمام. سوال، من سوال کنم از شما بینم جواب میدی. آن این است که در مسائل سابق قیدیت و جزئیت و شرطیت هر سه گفتن، گفتن فلان چیز یا قیده یا جزئه یا شرطه، فرق هم داشت همش با هم. چرا در ماننفی فقط قیدیت و شرطیت رو گفتن؟ چرا جزئیت در مسئله دهم مطرح نشد؟ زمان نمیتونه جزء باشه، زمان ظرفه، حالته. جاده میتونست، بحث سابق در این بود که گفته از فلان جاده برو، خب این جاده جزئی از عمل میشه. از فلان میقات برو، جزئی از عمله. اما زمان ظرف، جزء نیست، وابسته به عمله، یا قیده یا شرطه. اما زمان رو جدا بکنیم بگیم یه تکش انجام نداده، یه تکش انجام داده، زمان حالته، ظرفه. به خلاف مکان و جاده که گفتیم جزئی از عمل میشه، مطابق اون جز باید رفتار بشه. پس اگر اینجا مطلع نفرمودن، دلیلش این بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.